بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. بحثمون درباره حرمت انتفاع از میته. گفتیم که آیاتی که در این باره وارد شده که عمدتاً استناد به آیه 5 سوره مائده است، از دلالت بر این مطلب خالیه و عمده مسئله روایات که روز گذشته روایات این باب رو مطرح کرد. اولین روایتی که خوندیم روایت ابن ابی المغیره بود. در رابطه با این روایت داستان از این قرار بود که از حضرت سوال شده بود که ینتفع من المیتت به شیء منها، حضرت پاسخ داده بودن امام صادق که لا. بعد او سوال کرده بود که خب ما شنیدیم که زمان پیغمبر گفته بودن خب اگر از گوشتش نمیشه استفاده کرد، از احابش که میشه. احاب رو هم گفتیم، یعنی پوست قبل دباغ است. امام صادق در جواب فرموده بودن نه، اینجوری نیست، اشتباه داری تحلیل میکنیم. مراد پیامبر از این که از پوستش میشه یعنی تزکیهش کنن و استفاده بکنن، نه اینکه حالا همین در حالت مردن و در حالت میت بودن از پوستش استفاده کنن. اون قسمت زیر روایت شاهد ما نیست. یه قصه ایست که خب نکته خوبی هم داره، خود امام توضیح دادن، یه تقریر دیگری هم ازش هست که جلوتر میرسیم. عمده صدر روایته که تعبیری که درش وجود داره اینه که المیتتو ینتفع به شیء، ینتفع منها به شیء. حضرت امام در مباحث خودشون میگن این منها به چی برمیگرده؟ تعبیر روایت اینه المیتتو ینتفع منها به شیء. این به شیء برمیگرده یا به ینتفع برمیگرده؟ دو جور میشه روایت معنا کرد با این منها. یکی که بگیم آیا از این میته میشه انتفاع برد به شیء، به ایه انتفاع امکانه انتفاع ببریم از میته، هر نوع انتفاعی. مطابق با این بحث اطلاق لحاظی میشه، یعنی اگر گفتیم منها متعلق به شیئنه میشه از میته ینتفع به شیء منها، از چیزی از میته میشه استفاده کرد. اگر گفتیم منها متعلق به ینتفع میشه انتفاع میشه برد از میته، از اجزایش. خب به این نکته توجه کنید که این منها اگه متعلق به فعل باشه میشه انتفاع بردن از میته به چیزی از میته، اما نمیگی چه نوع انتفاعی، از دستش، از پاش، از گوشتش، از پوستش، از مغزش، از زبانش انتفاع ببرید. اما همه انها انتفاعات باید بریم با اطلاق همه انها انتفاعات رو توضیح بدیم. اما اگه متعلق به بشیء بگیریم، میشه آیا میتوان انتفاع برد ای انتفاع من الانتفاعات از میته؟ در توضیح قضیه نکته رو اشاره کنم، ما دو نوع اطلاق داریم. یک اطلاق داریم اطلاق لحاظیه، یه اطلاق داریم اطلاق لالحاظی. اطلاق لحاظی اونجاییست که شما همه افراد رو بهش توجه میکنید، همه خصوصیات رو بهش عنایت میکنید، همه قیود رو مورد توجه قرار میدید، با همه اونها که توجه میکنید حالا لفظ رو مطلق میاد. مثلا چگونه میگیم؟ مثلا شاهد روشنش این که میگیم کاغذ بیاور، چه سفید چه سیاه، چه کاهی چه غیر کاهی، چه آچار چه غیر آچار. یعنی تمام فروز رو تکلم بهش میکنیم، لحاظش میکنیم، به این میگن اطلاق لحاظی. اما گاهی اوقات اطلاق شما اطلاق لالحاظی است. من میگم کاغذ بیار، توجه به شقوق مختلف و انواع مختلف کاغذها ندارن، ماهیت کاغذ رو لحاظ میکنن، اما قیود و لالحاظ اصلا توجه و لحاظ قیود نمیکنن. بعد شما پیش خودت میگی خب آیا این کاغذ خاصی مد نظرش بود؟ چون کاغذ خاصی مد نظرش نبود پس اطلاق میگیریم. اطلاق لالحاظی با تقیید معارضه نداره، چون اگه بعدم قید اومد معلوم میشه از ابتدا توجه به این نبوده. اطلاق گیری از راه مقدمات حکمت، قید میاد مقدمات حکمت رو جلوش میگیره، لذا اصلا اطلاق شکل نمیگیره. اما اطلاق لحاظی اگر کسی اطلاق لحاظی آورد و بعد تقیید آورد، تقیید با اطلاق لحاظی معارضن، اونجا دیگه جمعش به این نیست که قید و حمله بر اطلاق رو حمله بر مقید بکنید، بلکه اونجا از این معارضه است. این اگه یه نفری آمد به شما گفت کاغذ بیا، چه سفید چه سیاه، تکلم کرد، بعدش سه روز گفت کاغذ بیا سفید، خب شما میگی آقا تو قبلا گفتی چه سفید چه سیاه، چرا بعدا میگی سفید؟ نظر عوض شده یا معارضه شده؟ پس ما دو نوع اطلاق داریم، اطلاقهای لحاظی و اطلاق لالحاظی. اطلاق لحاظی بسیار اطلاق قوی است، قوی تر از اطلاق لالحاظی است، چون اطلاق لالحاظی رو شما حتما باید با جریان مقدمات حکمت در بیارید، اما در اطلاقات لحاظی همین چیزی نیست. خب اینو داشته باشید. حالا بیایم در بحث خودمون. روایت میگه المیتتو ینتفع منها به شیء، این منها متعلق به چیه؟ اگه متعلق به ینتفع باشه معنایی میشه انتفاع برده می شود از میته به شیء، یعنی به ای نحو من الانتفاعات. اینجا توجه به قیودات شده، همه انتفاعات. یعنی که همه اینجوری میگیم المیتتو ینتفع منها به شیء من الانتفاعات. این از ابتدا سوال میکنه هر انتفاعی، فروشش، خریدش، به عنوان پول استفاده بکنه، به عنوان تسمید استفاده کنه، هرچی. اما اگه اینو متعلقه به شیئن بگیریم، میگه المیتتو ینتفع منها به شیئن، یعنی آیا از میته به چیزی از چیزهای میته میشه انتفاع برد؟ توجه به حیثیت انهای انتفاعات نیست، توجه به شیء، اشیاء مختلف، به شیء من المیته است. عبارت امام رو ببینید، این عبارت امام و دلالتها واضحه، سیما اذا کان قول منها متعلق به فعل باشه، به فعل ینتفع، یکون مراد هل ینتفع منها به وجه من الوجود. اگه متعلق به شیئن بگیرید نه، اطلاقش میشه لالازی. اما اگر متعلق به ینتفع بگیرید، اطلاق روایت رو میکنه اطلاق لحاظی، اطلاق لحاظی اطلاق قوی تری.
چه ایرو کانه
داشته که
یا منها
رو
متعلق به
میته
بدونه یا
متعلق
به انتفاق، یا متعلق به
میته که نمیشه گرفت، باید به یه منها یا منها
یا منها باید متعلق به انتفاق بگیرید که مستر
به ینتفع، سابق بر این به فعل میگرفتن، به مصدر نمیگرفتن. منها ها که قطعا به میته برمیگرده. بحث اینه، ناکنید معنای فارسیش اینه، اونجا نوشتن آیا از چیزی از میته میتوان انتفاع برد؟ به شیئن دیگه، چیزی از میته این شیئنشه. خب حالا اگه این گونه است، آیا از چیزی از میته میشه انتفاع برد؟ اینجا همه نوع انتفاعات رو نگفته تو سوال، بیشتر عنایت به چیه؟ به اشی اجزا. اما نوع دوم اینه، آیا از میته به نحوی از انها میشه انتفاع برد؟ به شیئن اون وقت میشه به نحوی من انها، یعنی اینتفع و منها به شیئن. به شیئن دیگه به معنی جوز نیست. پس طبق تعریف اول، یعنی اگر منها رو متعلق به ینتفع بگیریم، به شیئن به معنی به اجزا نمیشه، میشه به انتبعیل انتفاع. اگه متعلق به شیء بگیریم نه، میشه به جزئی از اجزا. اینو بهش توجه کنیم، ما نکته ظریفی است توجه بشه. خب نه، نها کنید، اصلا شیء معنی اجزا نمیشه. تو فرض اول شیء معنی انتفاعات میشه. میشه اینتفع و منها به ای نحو من الانتفاع. شیء دیگه در اونجا معنی جزء نیست، به ای نحو من الانتفاع معنا میده. بذارید جلوتون در بیارید، اونجا هم نوشتم در. خب عمده نقطه‌ای که بهش توجه بکنیم و به درد همه جا میخوره، تفاوت بین اطلاق لحاظی و اطلاق لالحاظی است، که اطلاق لحاظی خب طبیعتاً اگر باشه خیلی عمل است. مشکل این روایت سندشه. در سند تا علی ابن مغیره سند خوبه، علی ابن ابی مغیره، خب محمد ابن یعقوب کلینیه، محمد ابن یحیی العطاره که سابقا راجعش توضیح دادیم، احمد ابن محمد ابن عیساش که خب از بزرگان شیعه است، و ابن محبوب هم حسن ابن محبوب و عاصم ابن حمید هم حرر تعمه رو پیرامونشون قبلا بحث کرده بودیم، زیر روایات دیگه ای که بود. میمونه ابن ابی المغیره. در رابطه با ابن ابی المغیره، مرحوم صاحب ریاض سید علی طباطبایی، ایشون یک تعبیری داره میگه این روایت صحیح است. چرا میگه صحیح است؟ به خاطر این که نجاشی در رابطه با پسر این ابن ابی المغیره، یعنی حسن ابن علی ابن ابی المغیره، یه تعبیری داره که این تعبیر گولزنکه. این عبارت باعث شده که کسی مثل صاحب ریاض ابی المغیره رو، ابن ابی المغیره رو توثیق کنه، قبول کنه، ولی گروه دیگه ای هم قبول نکنن. عبارت نجاشی رو بخونید، نگاه کنید صفحه 246 عبارت نجاشی میگه حسن ابن علی ابن ابی المغیره، راجع به پسره نه راجع به پدر، از زبیدی الکوفی ثقت و هوه و ابو روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و هو یروی کتاب ابی عن و لهو کتاب منفرد. حالا این ویرگول که بعدن تایپیستا گذاشتن، میدونم حالا خرابه یا درست، ثقتون هو و ابو میتونه بخونه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، اون وقت فاعل روا کی میشه؟ فاعل روا میشه خود حسن، یعنی واو میشه عاطفه. ثقتون هو و ابو، خب اون وقت حسن روا از ابی جعفر و هو، یعنی حسن هم یروی کتاب پدرش رو و از پدرش و یک کتاب منفرد هم داره. یا اینکه نه، این واو واو استیناف، بگیم حسن ابن علی ابن ابی المغیره زبیدی ثقتون هو نقطه و ابو روا عن ابی جعفر. کدومه؟ خب حالا از کجا معلوم؟ هر دو احتمال است. حضرت امام میگن آقا نجاشی این عبارت رو داشته، علامه همین عبارت رو برده، صابریاز همین رو دیده اشتباه کرده، پارو بذاریم بالاتر، علامه از همین روایت به اشتباه افتاده، در حالی که روایت توثیق پدره نیست. عبارت امام ببینیم، لکن فی سنده ها ضعف، به علی ابن ابی المغیره للوسوق به ان توثیق العلامه تبع للنجاشی فی ابنه الحسن ابن علی ابن مغیره، علامه که توثیق کرده این توثیق ناشی از عبارت نجاشی است که او در رابطه با حسنه و ظاهر و کلام نجاشی توثیق ابنه، لذا اگه علامه اومده توثیق کرده، علامه هم اشتباه از این عبارت فهمیده. چرا؟ ثقتون هو و ابو نقطه روا از این و هو و دیگه و همین بابا این کارو کرده. حالا این یه قرینه ای برای اینکه مطلب رو بررسی کنیم، ببینیم عبارت دراساتن فتوبو حمم این عبارتهی آزا کون و توسیق لعبن و عب معن مع وضوح ان الواو فی قوله و عبول الاستیناف لال العب از لا یروی الحسن عن ابی جعفر. این هم یه شاهده برای اینکه بگیم ابوهو چیه؟ حتما استیناف، چون اگه نگیرید میشه ثقتون هو و ابو نقطه روا عن ابی جعفر. کی روا عن ابی جعفر؟ حسن، در حالی که میگه از حسن از ابی جعفر روایت نداره. قال الاستاذ الامام، همین عبارت امام حضرت امام، فتعبیر السید صاحب الریاض عنها بالسیغ غیر وجه. خب برای اینکه این مطلب رو ببینیم درسته یا نه، ما رفتیم هر جا تعابیر این شکلی در عبارت نجاشی هست رو بررسی کردیم. نجاشی 7-8 مورد جاهایی است که از این اصطلاح استفاده کرده. اینو دقت کنید، میتونستیم اینو نیاریم نتیجهش رو بگیم، اما آوردم دوستان بهش توجه کنم. نوع ادبیات آدم ها با هم تفاوت میکنه، نوع ادبیات نگارشیشون هم با هم فرق میکنه. شما آرام آرام با یه نفر با یه کتابی که دمخور میشید، آرام آرام به ادبیات نگارشی صاحب کتاب نزدیک میشید. مثلا برخی هستن از بزرگان الان هم هستن تحضیث هم میکنن، اینا مثلا همیشه وقتی میخوان صحبت کنن اول مبتدا رو میگن، بعد اگر مورد اضافهی داشته باشه بعدش میارن. مثلا میگن زید درباره اش گفته شده است، همیشه اینجوری، در حالی که به طور معمول شما میگید درباره زید گفته شده، دیگه نمیدید درباره اش بیارید. یکی از اساتید ماست همیشه این گونه این نحوه صحبت. مثلا بیع فضولی میتوان از آن استفاده کرد. خب شما بتونید بگید از اول میتوان از بیع فضولی استفاده کرد. مرور با نحوه نگارش صاحب یک کتاب، اینکه ببینید مشابهات این دو عبارت ها رو چگونه به کار میبره، در این که آدم بگه مرادش از این عبارت فعلی چیست خیلی کمک میکنه. ببینید آقای نجاشی این عبارت هووو اینو کجا به کار برده؟ سابق بر این واقعا این کار مهلک بوده، نه شما قصی مورد بری و کل نجاشی رو میگرفتی بابت این مسئله پیش میرفتی، اما الان دیگه به نوعی راحت تره. ببینیم عبارت ها این موارد رو در رابطه با ابراهیم ابن ابی بکر محمد اگه بشه درسته میرسیم به این قابل استفاده نیست. یعنی خیلی محکم گفتن اصلا نمیتونه. چرا میتونه؟ میگم اینو واسه میرسیم. ابراهیم ابن ابی بکر محمد، ببینیم عبارت شو ایشون میگه یوکنا ابی بکر فلان، میاد پایین تا خط سومون دیگه بقیه اسم، آخر خط دوم میگه ثقتون هو و اخوه اسماعیل، بعد تعبیر رویا ان عبل حسن، این شاهده برای این که این عطف اینجا استیناف نیست، عطف هو و اخوه رویا، پس معلوم میشه که این واب عاطفه، حداقل قرینه ظاهریش برای. پس در این عبارت نوع نگارش نجاشی چگونه است؟ عاطف میگیره، استیناف نمیگیره. بعدی در رابطه با اسماعیل ابن حمام یا حمام حالا هرچی، پایین خط خط دوم میگه روا اسماعیل عن رضا علیه السلام ثقتون هو و ابوه و جدو لهو کتاب، این عاطفه چون ابوه و جدو هم آورده، نمیتونه لهو کتاب نهایت باشه و جدهو لهو کتاب که این نحوه نگارش نجاشی نیست، اینم عاطفه. بعدی در رابطه با حسن ابن عمرو میگه ثقتون هو و ابوه ایزن، این ایزن شاهده برای این که عاطف گرفته. ثواب نده. در رابطه بعدی عبدالمؤمن خط دوم نوشته سقتون هو و اخوه. خب بعد میگه و هو اخو ابی مریم. این هو و اخوه دیگه واو بعدی معلوم میکنه که واو بین هو و اخوه چه واویه؟ واو عاطفی. بعدی عمرو بن الیاس اسمشو بیان میکنه. خط دوم روا عنه تاتری و هو ثقتون هو و اخواه یعقوب و رحیم. این دیگه یک اخواه که میاره نمیتونه اون لهو بیاد شاهد بر این باشه. معلوم میشه که اونها هم عاطفه، یعنی هم خودش هم برادراش هم با هم چی هست؟ ثقه. بعدی در رابطه با محمد ابن قاسم میگه ثقتون هو و ابوه و عمه العلا و جده الفزیل. اینا همشون خوبن. حالا نهایت اگرم بخواید بگید و جده الفزیل روان الرضا، ولی قبلی ها حتما تو عاطفه. ببینیم تا اینجا نحوه نگارش نجاشی همه عاطفه، یعنی وقتی واو میاره بین فرد و ابو یا بین فرد و اخو یا بین فرد و اخوا واو رو عاطف میگیره. این نوع نگارش نداره. اما مثال آخر، اگه ما بودیم تا همین جا یک قرینه ای پیدا میکردیم که در ما نحن و فی هم بگیم ثقتون و ابو، یعنی ابو هم چیه؟ ثقه است. واو عاطف هست، واو استیناف نیست. در رابطه با حسن ابن علی ابن عبل مغیره و علی ابن عبل مغیره. اما مشکل اینجاست که آخرین موردمون که در رابطه با یحیی ابن ابراهیمه، ایشون میگه یحیی ابن ابی ابراهیم مولا بنی عبدالله بن قطفان ثقتون هو و ابوه. اون آدرسه ثقتون هو و ابوه احد القراء. خب این ثقتون و ابوه، این احد القراء کدومه؟ این ظاهرا احد القراء مرود ابوه. خب حالا ممکنه که بگه باشه بدل باشه، ثقتون هو و ابو هم ثقتو، در حالی که این پدره بدلش بدلش اینه یا بحث بیانش اینه یا نعتش اینه که احد القراء. خب حالا و ابوها احد القراء، این هم یه نوعش. حالا اولا ببینیم این احد القراء کدومه. احد القراء وقتی میریم سراغ پدره معلوم میشه این احد القراء پدر است، چون در رابطه با ابراهیم ابن عبل بلاد که پدر همین آقای یحیی ابن ابراهیم باشه، بعدش عبارت رو آوردیم. در رابطه با این ابراهیم ابن عبل بلاد خود نجاشی وقتی توضیح میده میگه اسم عبل بلاد یحیی بوده، بعد توضیح میده میگه کان یکن ابا یحیی کان ثقه قارعا عدیبا، و بعد توضیح میده که این قاری احد القراء همین عبل بلاد ابراهیمه نه پسر ابراهیم. خب دقت کنید، اگر این مورد آخر نبود میشد گفت آقا نوع نگارش نجاشی به گونه ایست که هو و ابو عطف، اما این نوع آخری که میشه اونم تقریبا مطمئن شد که در رابطه با اون ابوه و احد القراء واو واو استیناف باشه، این در این باره نمیتونیم به یک نوع خاصی از نگارش در رابطه با نجاشی دسترسی پیدا بکنیم. بله یمکن که بیاییم در همین مورد آخر هم بگیم احد القرا عطف بیان از ابوه، یعنی ثقتون هو و ابو، در حالی که ابوش احد القراه. ولی در مجموع برای این که به یک نوع اطمینان برسیم که بگیم نحوه نگارش نجاشی نحوه است که حتما در اینجور موارد واو رو عاطفه به کار میبره، چون این اطمینان رو واقعیت اینه نمیشه به دست آورد. از این 7-8 مورد که آوردیم نمیشه. گفتم این 7-8 مورد فقط براتون آوردم از جهت یک روش، که یک روش برای بررسی متون، برای قرائن متون میتونه این باشه. اما نکته ای که گفته شده که ما بیاییم بگیم آقای حسن ابن ابی جعفر روایت از ائمه نکرده در نمیاد، اون دنبال بکنیم ایشون این گونه که دراسات گفته امام که استناد نکرده بودن که بگیم حسن ابن ابی جعفر روایت نداره و پدرش روایت داره، نمیشه اینو قطعی گفت، شاهد مشخصی بر مطلب وجود نداره. این تمام. در هر صورت روایت از جهت علی ابن ابی المغیره با مشکل سندی مواجهه، ولو اینکه به هر حال ممکنه ما از طریق توثیقی که علامه گفته و همین عبارت نجاشی به نوعی با یک تردیدهایی در وثاقت یا عدم وثاقت ابن ابی المغیره مواجه باشه. این تمام. دسته اول روایات رو خوندیم. دسته اول روایات حرمت انتفاع اونایی بود که حرمت انتفاع رو به ای وجه من الوجو از میته حرام بود. چی؟ خب این شاهده بر همین قبلیش یحیی ابن ابراهیم ابن عبل بلاد اون ابو احد القرا، اون شاهده بر این که بگیم این ابو است. عبارت چه خوندم که قارن عدیبا قرینه است دیگه، قرینه است برای مطلب. شما الان مواردی که هست یه قرائنی پیدا میشه که آدم این ظهور میسازه، یعنی ما اینو یه عبارتی، این عبارت واوش استنافه یا واوش عاطفه، شما اینو با این دو نوع واو کدوم ظهور داره؟ اگه ببینید این نحوه نگارش یک نویسنده همه رو عاطفه میگیره، ظهور میشه اینم عاطفه، ظهور دیگه، ظهور اصلا همش یعنی همین چیزی غیر از این نداری، قرائن ظهور هم. روایت دوم و دسته دوم روایتیست که از جلد میت نهی کرده، نه از مطلق انتفاعات. ببینیم روایتو. محمد ابن حسن که مرحوم شیخ طوسی باشه، به اسناده ان حسین ابن سعید ان الحسن، که حسن ابن سعید برادر حسین ابن سعید بهش حرف میزنیم، ان زرعه ان سماعه قال سألته عن جلود سبا، از پوست درنده ها، ایون تفع بها، آیا ازش نفع میبرن؟ حضرت فرمودن فقال اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده و عمل میتت و فلا. بس درباره جلود. دسته اول در رابطه با مطلق انتفاعات بود، اما این در رابطه با جلود. بریم سند رو ببینیم. سند روایت حسین ابن سعید و برادرش حسن ابن سعید، این دوتا از بزرگان امامیه. حسین ابن سعید گفتن کسی است که اولین بار اومده روایات رو تبویب کرده، باب و بابهای مختلف قرار داده. حسین از حسن بزرگتر بوده، ببخشید حسن از حسین بزرگتر بود و معمولا شتابهای این دو نفر مشترک، یعنی وقتی مقاصدن این کتاب بنویسن مشترک بنویسن. کتاب هم دقت بکنیم مثل الان نیست که نظرات بنویسن، کتاب در اون روزگار یعنی نوشتن حدیث، احادیث رو جمع میکردن، این احادیث رو با هم می‌نوشتن تو یه جا قرار میدادن میشده کتاب. معمولا کتاباشون مشترکه، با این فرق که از دو نفر یکی زرعه که تو همین روایت هست، یکی سماعت ابن مهران، یکی هم فضالت ابن ایوب، از زرعه و فضالت ابن ایوب حسن روایت داره، حسین مستقیما روایت نداره. لذا جایی که حسین از فضاله یا از زرعه روایت نقل کرده از طریق برادرش نقل کرده، ولی در بقیه موارد خودش مستقیما نقل کرده. در هر صورت هر دو بزرگوار که در اینجا هر دوشون هستند، هر دو بزرگوار از بزرگان امامیان و جزء فهوله. زرعت ابن محمد حضرمی که از امام صادق و امام کاظم روایت داره، از سماع بسیار روایت نقل کرده، نجاشی توثیقش کرده اما گفته از واقفه است. مرحوم شیخ طوسی هم وقتی بحث او رو مطرح کرده او رو از واقفه دونست. داستان واقفه از امام کاظم هم خب هم مشهوره، هم گفته شده و هم گفتیم ضرری به حدیث نمیزنه. سماعه که از امام صادق و امام کاظم روایت داره، نجاشی در رابطه با او گفته ثقتون ثقه، ضمناً شیخ طوسی او را از واقفه دانسته، یعنی هم شیخ واقفی دونسته ولی ثقتون ثقر هم گفتن. این برنامه های رجالی جدید که خب کارهای گروهی کارهای خوبی هم هست، اونا واقفی بودنش رو نپذیرفتن، گفتن نه این واقفی نیست و اشتباه شده. حالا خیلی چون دخالت نداره، منم در مورد به خصوص او کار نکردم، نقل قول. اما نکته مهم این که بدونیم سند شیخ طوسی به حسین بن سعید کیه؟ این اسامی رو میخونم به ذهن بخوره، به گوشا بخوره. کلینی سندش رو به رواتش مستقیم همیشه نقل میکنه، یعنی کافی رو شما باز کنید تو هر سند کلینی دونه دونه رو نقل کنه. اما در کتاب های شیخ طوسی نه، شیخ یک مشیخه آخر داره، اونجا سنداش رو نقل کرده. در نتیجه مستقیم شیخ طوسی میگه حسین بن سعید، اما محمد بن حسن عن حسین بن سعید، حسین بن سعید نمیتونه با محمد بن حسن که باشه، بینشون 6 نفر 5 نفر 4 نفر فاصله است. این 4 تا کیه؟ شیخ طوسی آخر کتابش معمولا اینا رو میگه کیه. مثلا میگه من اگر از حسین بن سعید نقل میکنم از این سراح، اگر از فلان نقل میکنم از این طریق نقل میکنم. قبلا هم دو سه مورد از اینا رو خوندیم که بعضا هم بزرگانن، مثل مثلا شیخ مفیده، اون محمد ابن احمد ابن قبدونه که یکی از بزرگانه، ابن قزائریه که جز سندهای شیخ ابن قزائری صاحب رجال که میگنم قداه. عبارت ها رو ببینیم، عبارت ها خوبه. طریقه شیخ به حسین بن سعید سه طریقه. طریق اولش ان مفید و ابن قزائری و احمد ابن عبدون، این سه نفر هر سه از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، که اگه یادتون باشه قبل از تعطیلات یه بحثی رو راجع به مستثنیات ابن ولید خوندیم، یه بحث مفصلی داشتیم مستثنیات ابن ولید که تو بحثش رو آوردیم، عبارتی بود از عبارتها آوردیم که ابن ولید چی میگه چی نمیگه، اون بحثش رو مطرح کردیم که ابن ولید گفته بود همه اینا خوبن غیر اینا، غیر یه تعداد که اینا گفتن مستثنیات ابن ولید هم. تو عبارات رو منست نگاه بکنیم، از پدرش پدرش کیه؟ محمد ابن حسن ابن ولی، از حسین ابن حسن ابن عوان، از حسین به سعید. طریق خوبه؟ نقطه دوم، طریق دومش، شیخ از ابوالحسین بن ابی جید القمی، از محمد ابن حسن ابن ولید، همون ابن ولید معروفه که گفتیم همون مستسیاد داره، از حسین ابن حسن ابن عبان، از حسین سعید. حسین ابن حسن ابن عبان هم از اجلاء قومی هاست و بزرگانه. طریقه سوم هم هست، عن ابن ولید تا ابن ولیدش مشترکه، از محمد ابن حسن صفار، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که راجب شندین بار حرف زدیم، از حسین بن سعید. این هم طریق شیخ. خب سه تا طریق خیلی خوبیه. نکته ای که هست در اینجا که این نکته رو فردا بیان بکنیم وقت بکنیم.